أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقیت الله الاعظم روحی و ارواحنا له الفدا و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. شب جمعه است، تقدیم به پیشگاه حضرت زهرا سلام الله علیها و تعجیل در ظهور فرزندشون صلوات بلند بفرستیم. نکته ای رو اول باید عرض بکنم و اون اینه که مطالبی که تا به حال ما گفتیم به هیچ عنوان مفهومش این نیستش که ما حاجات کوچکمون رو در خانه اهل بیت نبریم. اگر ما میگیم چشم انداز بلند باید داشته باشیم، اهداف بلند باید داشته باشیم برای کار خیر، این اصلا منافاتی با این نداره که من اگر یه جای گرهی به کارم خورد مثلا بگم که نه دیگه، حالا گفتن اهداف باید بلند باشه دیگه، زشته مثلا من برم بگم آقا مثلا مریض ما رو شفا بده. اینجوری نیست. اون هدف گذاریه بحث دیگه ایه. برای اهداف بلندی من در خانه خدا و اهل بیت میام هیئت. من تو خب حالا اینجا اومدم سفره پهنه، برای مریضم هم میخوام، برای فردا امتحان دارم نمره میخوام، کمه دیگه، کوچیکه، چه اشکالی داره؟ نمک آشمونم بخوایم و این خوبه. من برای اهداف بلندی میرم در خانه خدا نماز میخونم، حالا میرم مسجد، میرم یا به صورت مثلا فرادا، هر چه که هست یه اهداف بلندی دارم میرم در خانه خدا. منتها حالا نماز رو خوندم، بعدش اگه بخوام دعا بکنم مثلا برای دوتا گرهی که به کارم هست، ایرادی داره؟ خیر. در نتیجه کسی نگه این حرفایی که ما زدیم آخه ما میخوام یه جایی درست بکنیم، بعد میزنیم ده جای دیگر رو خراب میکنیم. همین 2000 دعایی هم که ما میکردیم در خونه خدا با همین از دست میدیم. اهداف بلند که پیدا نمیکنیم هیچ، همین 4 تا گرفتاری هم که پیش می اومد به خاطر اینها می اومدیم بالاخره یه تضرعی می کردیم در خانه خدا و اهل بیت، همین هم از دست می دیم. این مطلب رو حواسمون باشه. این مطلب 1. 2، ما تا الان خود احسن الحال رو گفتیم چیه، از دیشب عرض کردیم که از ثمراتش رو هم دیشب عرض کردیم، اما یکی دوتا مانع رو هم عرض بکنم. موانع زیاده، حالا اینها رو باید به اندازه‌ای که ما توفیق داریم بهش بپردازیم. یه چیزایی هم هست که حال خوش رو از ما میگیره. حالا احسن الحال به همون معانی که شما میدانید، به هر حال موانعی هست. یا نه شما احسن الحال رو یه معنای کلی بگیرید، ما بگیم حول حالنا الی احسن الحال، خدا یه حال خوش معنوی به ما بده. کفش هر چیزی که فکر میکنی، اونایی که جلسات قبل بودن یا نبودن، هر چیزی که فکر میکنی، این موانعی داره، چیزهایی هست که بر سر راه این حال خوش ما هست و حال ما رو تبدیل به بدحالی میکنه. باید رجوع بکنیم به دعای ابو حمزه. تو دعای ابو حمزه اونجا یه عبارتی داره امام سجاد علیه السلام، دوستان همه ابو حمزه خون هستند و حتما مسلط به این معانی هستند. حالا ابو حمزه خونا ما رو ببخشن که مطالب براشون تکراریه دیگه. امام سجاد علیه السلام اونجا یه عبارتی داره، میگه خدایا، البته ما تو جلسات خصوصی تر یادمه که یه بار مفصل این رو صحبت کردیم روش، ولی تو هیئت حالا یادم نمیاد. خدا شاید من هر وقت میخوام با تو بیام یه مناجاتی بکنم، میگم الان دیگه میرم با خدا حرف میزنم، یه حال خوشی میخوام بیام درد و دل کنم، دیگه امشب بلند میشم نماز شب میتره کنم، هر وقت میخوام بیام یه ارتباطی برقرار بکنم یه دفعه یه بدحالی من رو میگیره که یه حال نعاس چرت منو میگیره، یه حالی که دیگه نمیتونم با تو اونچنان خوب حرف بزنم. بعد دلائلش رو میگه تو مناجات، میگه شاید به این دلائله. میفهمد که سیدی عرضه میدارد خدایا لعلک ان بابک ترتنی و ان خدمتک نحیتنی، شاید منو تردم کردی، گفتی برو گم شو، یعنی منو عذابم کردی، منو دور کردی از خودت. اینا حرفایی که زیاد زدیم تو مناجات ها. البته فقط یه قصه میگیم رد میشیم. شنیدید حضرت موسی داشت میرفت کوه طور برای مناجات، یه نفر گفتش که موسی هی میگی عذاب میاد عذاب میاد، ما همه گناه میکنیم ولی عذابی به سرمونم نمیاد، داری میری مناجات کنی با خدای خودت، بهش بگو چی شد پس عذابت. آدم اینقدر پر رو. حضرت موسی آمد کوه طور، مناجات ها و صحبت ها و درد دل ها و حرف ها، اما روش نمیشه بگی آخه این بنده خدا خیلی پر رو بود، چجوری به خدا بگم که یکی گفته باز عذابت چی شد خدا. خطاب رسید که موسی چرا نمیگی حرف بنده ما رو، پیغام بنده ما رو چرا نمیدی؟ حضرت موسی گفتش که خدایا روم نمیشه، خجالت میکشم، شما که آگاهی. خطاب رسید برو بهش بگو آقا شما تو عذاب هستی، خودت حالیت نیست، چون سنگین ترین عذاب من خدا اینه که یه کاری میکنم دیگه بنده من در خونه من نیاد. بدترین زدن خدا اینه، این که من یه گرهی به کارم یه جایی میفته، این نوازش خداست، چون این گرهه باعث میشه من بیام التماس کنم به خدا، این که داره خدا نازم میکنه. ولی یه وقتی که میبینم که همه جوره دارن به من میرسن، گرهی به کارم نیست، از اون طرفم گناه میکنم باز دوباره به من میرسن، این سنگین ترین عذاب خداست که قرآن میفرماد استدراج. این استدراج یعنی به تدریج طرفو میکشن تو چاه جهنم، همش فکر میکنه که من آدم خوبیم چون همه جا میرم کارم را میفته، پس خدا منو دوست داره. دقیقا عکس اینه، شاید تو منو دور کردی از خودت خدا، گفتی برو اصلا نمیخوامت، که من اون حالو نمیتونم پیدا کنم. یک، خطرناکه، یعنی الان من میدونم که همه دارن هی تو احوال خودشون میگردن، خدا به من که همش بیحالم، نکنه همچین اینجوری ما رو زدی، باید ترسید، این واقعیت. دو، او لعلک رأیتنی مستخفن به حقک، اینو من یه خورو باید صحبت کنم بوش، خودش شاید دیدی من استخفاف حق تو رو انجام میدم، حق تو رو کوچک میشمارم، امر تو کوچک شمرده میشه، در نتیجه احسن الحال از بین میره، حسن حال از بین میره، نه احسن که بماند، حال خوب دیگه، من همیشه بدحالم، همیشه بیحالم، هیچ وقت دیگه، چرا؟ چون امر تو رو کوچیک شمردم. این چیه حقی که کوچک شمرده می شود همچین اتفاقی براش می افته؟ چند تا جزء داره. اولا حقوق، حقوق واجبی که به گردن ما گذاشته خدا، نه اینکه انجام ندیم، سبک بشمریم. حقوق واجب چیه؟ مثلا نماز، نماز رو سبک شمردن. همه می دانیم که امام صادق علیه السلام کلیدی ترین حرف عمرشون رو لحظه آخر زدن، اونم فرمودن فامیلا رو همه رو جمع بکنید، همه سادات اومدن دور بستر امام صادق حلقه زدن، حضرت فرمود بدانید قیامت فامیل بازی نیست، پارتی بازی هم نیست، قیامت اگر کسی نماز رو سبک بشموره ما شفاعت نمی کنیم. نمیگه نماز نخونیم، میگه سبک بشمورید. سبک شمردن نماز حال عبادت رو از بین میبره، حال خوش ارتباط با خدا رو از بین میبره. حالا من نماز رو خوب بهش نمیپردازم، سبک میشمرم، بعد شب بخوام بیام اینجا مثلا تا میگن یا زهرا اشکم بریزه، بعد میگم حاج آقا ما یه بذار یه خورده روزه بخون، آخه تو چرا عشق ما رو در بابا خودت بیحالی. و الله تو جلسه حضرت زهرا ما باید بمیریم. فاطمیه های ما خیلی خوبه، ولی اگه از من بپرسی من راضی نیستم. تمام این سالها وقتی شما مقایسه میکنی با بعضی از جلسات و اینها، فاطمیه های ما خیلی خوبه، خیلی خوبه، ولی برای حضرت زهرا سلام الله علیها این کاری که ما داریم میکنیم بازی بازیه، عزاداری نیست. این نظر شخصی منه، اینو شما یه پرانتز بگیرید بذارید یه گوشه، خواستید بهش فکر کنید، نخواستید بهش فکر نکنید. حق خدا. مرحوم آیت الله حق شناس میفرمود که یه جوانی از پامنبری ها و اینا یه نامهی به من نوشت که آقا ما یه گرهی به کارمون خیلی شدید و زندگی من به این بسته است فلان، آقا اینو یه دعایی بکنید. میگه ما دعا کردیم، یه شبی تو عالم رویا دیدم که یه خوابی در مورد این دیدم، بعد تو عالم خواب به من گفتن که چون تو دعا کردی ما گرهشو باز میکنیم، اما بهش بگو نمازش رو سبک نشموره بخونه. نماز گیر کار این نماز، الان فعلا گرهشو باز کردیم، اما اگه در آینده ببینیم بازم شلو بل بشه تو نماز، باز گره میدازیم به کارش، بر میگرده سر جای اولش. یه وقتی به اون جوون جواب نامه رو نوشتم، میگه با حیرت اومد پیش من گفتش که شما از کجا میدونستید؟ این قصه من و نمازم رو فقط من خودم میدونستم، مثلا به من گفتن. یا حقوق دیگه، مثلا مثل حج، خیلی از ماها مستطیع شدیم ولی برای حج واجب اقدام نمی کنیم، مستطیع هم هستیم. یکی از علما گفتش که من قرار گذاشتم، سلام علیکم، فکر کنم آقای عراقی، گفت من قرار گذاشتم با یکی از دوستانم که اگر هر کدوم زودتر از دنیا رفتیم قول بدیم به هم دیگه که بیایم خبری بدیم تو عالم خواب، بیایم خبر بدیم که اون ور چه خبره. یه این رفیق ما زودتر از من از دنیا رفت، یک سال بعد از وفاتش اومد تو خواب من. گفتم چرا انقدر دیر؟ گفت تا الان گرفتار بودم. گفتم چرا؟ گفت اینجا لحظه جان دادن من ملک الموت آمد. گفت موت یهودیان او نصرانی، یا بمیر به مرگ یهودی یا مسیحی، هر کدوم خود دلت میخواد. یعنی من مسلمان از دنیا نرفتم. گفتم چرا؟ به من گفتن که شما حج مستطیع شدی ولی نرفتی، مستطیع شدی ولی نرفتی. در روایت هم داره کسی که مستطیع باشد و نرود، یا به مرگ یهود یا نصارا از دنیا، یعنی مسلمان از دنیا نرفته. که من یک سال اینجا گرفتارم سر این که حج واجبم رو انجام ندادم در حالی که مستطیع بودم. میشد برم، حالا خونه خریدم دیگه، صاحب خونه شدم، میگم نه این دو خوابه، دو خواب کمه، باید سه خواب بشه. حالا یه پراید دارم، میگم نه این باید تبدیل بشه به زانتیه. من هنوز مستطیع نشدم که، پراید که نشد زندگی، ما هنوز فقیریم، زیر خط فقریم. مستطیع شدی حالیت نیست، باید بریم دیگه، چیزی که خدا واجب کرده. حالا یه وقتی از راه باز نیست، یه وقتی از ما ثبت نام کردیم تو نوبتیم، اینا رو دیگه تفسیر ما داره، خودتون بلدید. به هر حال کمکاری اگر کسی بکنه اینجوریه. یه گفتم خب الان پس چرا الان آزاد شدی؟ گفت آره. گفت توسل به حضرت زهرا سلام الله علیها کردم، توسل کردم، گفتم خانم ما یه عمری تو جلسات شما بودیم، حالا اینجا رو ما واقعا اشتباه کردیم، عمدی نبوده هرچه که بوده. میگه به یه طریقی ما خدمت بی بی دو عالم رسیدیم. خیلی قشنگه. میگه فرمود حضرت زهرا سفارش من رو به فرزندش مهدی کرد. فرمود پسرم شما تو دنیا هستید، به جای این بنده خدا یه حج به جا بیار. امام زمان به جای من یه حج به جا آورد. الله اکبر. فاطمه است. فاطمه زهرا قدرت ولایتش اینقدی است که به امام زمان بگه این کار رو بکن اون کار رو نکن. حقوق این مدلیه. دیگه یه نوع دیگه هم از استخفاف حق خدا. استخفاف حق خدا یه وقتایی با بی احترامی و کوچک شمردن مؤمنینه. روایت صراحتن دیگه این اشاره داره این روایت. آقا موسی بن جعفر علیه السلام تو مکه منبر میرفتن، رو منبر نشسته بود آقا، فرمود آی شیعیان، آی طرفدارای ما، چرا اینقدر امر ما رو سبک میشمرین؟ چرا اینقدر ما اهل بیت رو سبک میکنید؟ چرا اینقدر استخفاف میکنید؟ ما رو کوچیک میکنید؟ روایت داره که یه ایرانی بلند شد گفت آه این چه حرفیه، ما که برای شما میمیریم، جلسات امام حسین ما رو بیا ببین، ما که اسم شما میاد اشکمون جاری میشه، ما کجا شما رو سبک کردیم؟ حضرت فرمود خودتو داشتی تو مسیر میومدی، سواره بودی از شیعیان و محبین ما، گفت من خسته شدم یه مسیری منو سوار بکن، من دیگه تاب راه رفتن ندارم. او پیاده بود، تو بی اعتنایی کردی راه رفتی. بی احترامی به شیعه ما استخفاف ماست، ما رو دارید کوچیک میکنید. یه وقتایی من احترام نمیذارم به چهار تا شیعه. گاهی وقتا از بالا به کسی نگاه میکنم، گاهی وقتا یه کسی رو سبک میشمرم، حالم رو از من میگیرن. این خیلی مهمه. الان تو جامعه ما همچین بلبشویی هست دیگه. یعنی من بچه هیتی همسر خودم هم انقدی نمیبینم که تو خونه باهاش هستم، بابا ننه خودم هم انقدر حساب نمیکنم، بچه هم میام من سینه زن حضرت زهرا و پامنبری هستم، من نمیدونی چی هستم. استخفاف این حال رو از ما میگیره و خراب میکنه کار رو. یه نوع دیگه هم هست، کم شمردن بعضی از اعمال، این خودش یه نوع استخفافه. بعضی از کارا رو من خیلی سبک میشمرم، کوچیک میبینم. همین هیئت اومدن رو میگم والا 10 شبه، 4 شب میرم، 3 شب نمیرم، 2 شب میرم، 1 شب نمیرم، امشب فوتبال داره، امشب فیلم سینمایی داره، امشب مهمون داریم، فردا شب فلان داریم، امشب خونه تکونی داریم، حالا شد شد، نشد نشد، یه ذره دیر میشه، یه ذره زود میشه، حالا هست دیگه 10 شبه، حالا یه شبش هم رفتیم بس، از این که چایش هم خوردیم بس. این کوچیک شمردنه، این کوچیک شمردنه. حبیب ابن مظاهر رو تو مکاشفه دیدن، گفتن شما چرا انقدر اصرار میکنی که میگی من قبطه میخورم، دوست دارم برگردم به دنیا؟ گفت برای 3 کار من حسرت شما رو میخورم. 1، آب دادن به مردم، سیراب کردن مردم. شما یه لیوان آب میریزی میدی دست یه کسی سیرش میکن، اینقدر یعنی بزرگه. بله، قیامت معلوم میشه اونایی که سقا هستن، ساقی هستن، اونایی که سیراب میکنن. یکی ذکر صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد و جعفر جام یعنی همین صلواتی که شما الان فرستادید، اون طرف شهدای کربلا قبطه میخورن که ای کاش ما تو دنیا بودیم میتونستیم یه خورده بیشتر ذکر بگیم، خصوصا این ذکر. یکی هم گفت مجالس عزاداریه، من حسرت میخورم برگردم تو دنیا، ای کاش جای شما بودم، میشستم تو جلسات عشق میریختم برای اربابم، گریه میکردم. وقتی شهید کربلا همچین حسرتی داره، ما باید بدونیم ارزش این جلسه چیه دیگه. میگه نه حالا ده شبه رفتیم نرفتیم، حالا این همه رفتیم چی شد؟ چی شد؟ قرار نبود چیزی بشه، قرار بود شما رو نگر دارن اینجا که نگر داشتن. اون موقع که نیمدی باید بگی من چی کار کردم که نشد، که منو نخواستن من توی جلسه باشم. نه اون موقع که هستی بگی این همه رفتیم چی شد. اصلا نگاه ما نگاه عمیقی نیست نسبت به کارهایی که داریم انجام میدیم. آدم ها رو کوچیک نبینیم، اعمال رو کوچیک نبینیم، کوچکترین عمل رو. مرحوم آیت الله عراقی هر توی صحن حضرت معصومه یه قبریه، همیشه شو میومدن بالا سر یه قبری یا آدم نسبتا معمولی اونجا فاتحه میخوند میرفت. قبر کیه؟ اسم این شخص اینه، حاج عبدالمطلب رشتی اسمشونه، مرحوم حاج عبدالمطلب رشتی. مثلا آقا شما اینجا آخه مرجع تقلید، شما اینجا همش میای تون تون فاتحه میخونی. گفت این آقا یه قصه ای برای من نقل کرده، به خاطر این قصه یه حقی به گردن من داره، من مرتب میام براش فاتحه میخونم. برای چی؟ گفت این آقا نقل کرده، گفت من توی نجف یه وقتی درس میخوندم، شنیده بودم که پیرمرد یه پینه دوزه، یعنی کفاشه، تعمیر کفش میکنه، اما شنیده بودم که این تیل ارز داره. هرچی هم سوال میکردیم تفره میرم، یعنی چی تیل ارز چیه؟ گفتم من باید مطمئن بشم. یه روزی بهش گفتم که شب جمعه شما کربلا میری؟ وسط هفته بود. گفت بعد شبای جمعه من سعی میکنم هر هفته کربلا بشم. یه نامه بهش دادم، گفتم دم غروب یکی از دوستان من غروب شب جمعه میاد حرم سید الشهدا، این نامه رو بهش بده. گفت باش. پنج شنبه از صبح در مغازه این من کشیک میدادم، یه جا قایم شده بودم ببینم کی را میفته. صبح دیدم نرف، زور شد را نیفتاد. دم نزدیکای غروب بود دیدم که مغازه‌شو بس را افتاد که بره بیرون نجف را بیفته سمت کربلا. هفته بعد از اون دوستم سوال کردم، گفتم که نامه رو کی بهت رسوند؟ گفت دقیقا دم غروب شب جمعه همونجوری که گفته بودی نامه. من فهمیدم که این از اینجا که را افتاده همون لحظه کربلا بوده. فهمیدم که تیل عرض داره. دقت کنین. یک، اولا هر آدمی رو کوچیک نشمریم، ما نمیدونیم این آدم ها کیان دور برام. دو، میگه رفتم یقهشو گرفتم، گفتم آقا شما لو رفتی، شما تیول ارز داری. هر چی گفتم اصرار کردم انکار کرد. گفت یعنی چی؟ چه حرفی شما میزنی؟ تیول ارز چی هست اصلا؟ هر چی من پاپیچش شدم دیدم جواب نمیده، دیگه اصرار اصرار اصرار. گفتم چی شد تو به این مقام رسیدی؟ یه روکت به من گفت، حرم امیرالمؤمنین رو نشون داد، گفت این آقا جد شماست یا جد منه؟ گفتم جد من. سید بود دیگه. یه به من گفتش که اگه جد شماست از این آقا بگیر، من به هر جایی رسیدم همش به درگاه این آقا بوده، همش زیر سر علی ابن ابی طالب. اینجا توسل کن همه چی داری. من با این نگاه میام خدا وکیل تو این جلسه. توسل این علی ابن ابی طالب خودش میومد توسلش به فاطمه زهرا بود، خودش همین شبا امیرالمومنین گرفتار فاطمه زهرا است. همه کارشون گیر امیرالمؤمنینه، علی ابن ابی طالب کارش گیر فاطمه است. وقت من تو این مجلس نشستم میگم حالا یه شب هستیم یه شب نیستیم، حالا شد شد نشد نشد، امشب چی داره امشب فلانه، یه شب میریم یه شب نمیم، این نیست. یه وقتی عذری دارم حرفی نیست، ولی یه وقتی از سر استخفاف باشه و کوچک شمردن این عمل باشه، همینیه که امام سجاد فرمود. شاید منو دیدی که یه جایی دارم کوچیک میشمرم حق تو رو. همینه. این اقبال ادبار قلب میاره، حال خوش معنوی رو از من میگیره.